وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. داشتیم فرمایشات آقایون فقها را بر اساس مبناشون در اعتبار قول لغوی بررسی می‌کردیم که هر فقیهی بر اساس مبنایی که در باب اعتبار قول لغوی اختیار می‌کنه باید چگونه بگه و چگونه خلاصه نسبت به تعریف بی و عبارت مصباح اظهار نظر کنه. یکم دوستان گفتن این آخر بخش آقای مروج یعنی سریع انجام شد و سرعتش زیاد بود، حالا یه مختصریشو مروری بکنم اشکالی نداره. خلاصه مطلب در ارتباط با عبارت مرحوم مروج این بود که عرض کردم ایشون از یک طرف به اعتبار قول لغوی فتوا میده و معتقده که قول لغوی معتبره از باب اخباری که اخبار ثقه، از این طرف قول لغوی را به جهت اینکه اخبار ثقه است، حالا از اینکه تتبع کرده در موارد استعمال، حالا چه خبره باشه چه نباشه فرق نمی کنه، و داره میگه که این موارد استعمال بدون قرینه است و مراد در واقع بدون قرینه فهمیده شده اینطوری، و هر جا که ما مراد رو بدون قرینه بفهمونیم خب معنای حقیقیه دیگه، نمیخوایم خلاصه اصالت الحقیقه فی الاستعمال استفاده کنیم، نه اشتباه نشه، دیشب هم عرض کردم، بلکه میخوایم بگیم که ما فهمیدیم معنا بدون قرینه است. وقتی فهمیدیم که معنا بدون قرینه است در واقع این خلاصه برمیگرده به اعتبار خبر ثقه در این مطلب، و لازمه حجیت قول ثقه اینه که ما قول او را بپذیریم. از این طرف ایشون این مطلب رو در باب قول لغوی داره. خب حق این بود که همین مطلب رو در ارتباط با تعریف بی و قول لغوی این بر پیاده کنه که پیاده نکرده ایشون. از اون طرف در نقد کلام اعاظمی که اشکال میگیرن که چرا شما به اقوال فقها تمسک میکنید، ایشون توضیح میده که تمسک این آقایون به اقوال فقها به ما انهم فقها نیست، بلکه به ما اینکه اینها اهل لسانند و به تبادر تمسک کردن داریم قول اونها رو نقل میکنیم. باز عرض کردیم اینجا باید سوال کنیم که باز معناش اعتبار قول اینها به خاطر نقل تبادر، اگه معنای این حرف اینه که ما داریم حرف اونها را معتبر میدانیم چون نقل کردن که خلاصه متبادر از معنای کلمه بی این است، خب این معناش اینه که اون استدلالی که در ارتباط با قول لغوی کردیم چون حد وسطش اعتبار قول ثقه است، این استدلال دیگه اختصاص به قول لغوی نداشته باشه، بلکه ما هر قول ثقه ای را در ارتباط با بیان معنای حقیقی معتبر بدانیم. تازه اول کلام به خاطر اینکه قول ثقه را ما در موضوعات بفرمایید معتبر میدونیم یا نمیدونیم بحث داریم، ما قول ثقه را در احکام معتبر میدونیم با روال خاص خودش، در موضوعات اگر کسی بخواد قول ثقه را معتبر بدانه خود دلیل میگه بیانه معتبره در موضوعات، لذا اعتبار تعدد و عدالت شرط به خاطر حیث بیانه جان در موضوعات، نه این داره حرف مشهور رو درست میکنه با یه نفر خونه میشه، حالا باید توضیح بدیم اینا همش ریزکاری داره، یعنی نمیشه سر هم کرد تحویل داد یکی. خب بله اون بحث اطمینان که دیگه حد وسطش قول ثقه نیست، همه اونایی هم که میگن قول لغوی معتبر نیست میگن اگر ذکر قول لغوی اطمینان آور بود اطمینان حجت و عقلایی، این که بحثی نداره اصلا، بازم خصوصیت قول لغوی از بین میره، اینا بالاخره هر کدومشون سر جای خودش باید بیان بشه. این پس لذا اینجا که دارید شما این مطلبو میگید که انمو تصریح دادید از قول لغوی به ثقاتی که دارن نقل فلان. تازه این مطلب در واقع نقل تبادره، یعنی نقل کردن که متبادر اینه، میگه خب حجته. هرچند که اون مطلبی که خود ایشون در باب قول لغوی بیان میکنه آخرش برمیگرده به نقل تبادر، یعنی خود اون مبنای ایشون که عرض کردم، حالا بحث اصولی ما فعلا با ایشون نداریم، ولی اون مطلب ایشون آخرش برمیگرده یا به نقل تبادر یا به اصالت الحقیقه فی الاستعمال، یعنی دیگه چاره ای نیست. هرچند هم خودش استدراک کرده اونجا که من منظورم بفرما اصالت الحقیقه فی الاستعمال نیست اونجا، چون یعنی چی؟ اگه دارید میگید این معنا بدون قرینه فهمیده میشود، یعنی فهم از حق لفظ، یعنی تبادر شد نقل تبادر دید. اگر میگید نه در این معنا استعمال کرده اند و ظاهر استعمالشون اینه که حقیقی، خب میشه اصالت الحقیقه فی چی؟ استعمال. یعنی اون تحلیلی هم که آخر میکنن آخرش بر نمیگرده به نقل استعمال. آقایون یه چیزی دارم امشب اضافه میکنم به اون مطلب، به حیث اصولی اون بحث اصلا اشکال داره، بر میگرده آخرش به نقل تبادر. حالا نقل تبادر اگر معتبر بود از باب حجیت قول ثقه در موضوعات اینطوری، خیلی یه عدد میخواد، عدد میخواد، عدالت میخواد، میده تو حساب بیع، تازه اون موقع باید معارضی هم نداشته باشه و خیلی بحثای دیگه. لذا ما این مطالب رو نمیفهمیدیم که ایشون از اگر اون مبنا را قبول داره در باب اعتبار قول ثقه ولو با حد وسط خودش، چطور این مطلب رو نه پیاده کرده نه تنظیم کرده، آخرش هم معلوم نشد. لذا این اصل اشکال ما بود. حالا دیگه بعد در ذیل این مطالب یه سلسله مطالب دیگه برای ایشون نقل کردونن از حضرت امام دیگه، من اونا را چون داشتم متن رو میخوندن همطوری ای تذکری میگفتم. حالا اونا مطالب مهمیه ها و ارزش هم داره، که مخصوصا این مطلب که در نقل کلام محقق اصفهانی ایشون بیان کردن که از عبارت صاحب نسبا ما حق رو میفهمیم و خلاصه این اهمترین تعریفه، که گفتیم این با اون حرفای قبلشون چطور جور در میاد. حالا چون خیلی جا تو سیر بحث ما با اینکه تأثیرم داره اما جوهری نیست، حالا شما تمرکزمون سر اینه. در اینجا یکی از دوستان هم یه تذکری داد، چون قطعاً قطع میدانم شما هم مراجعه کردید، من این تذکر رو هم یه ذره تجزیه تحلیلش کنم براتون، که ما قول لغوی را اگر ببریم به حد وسط قول ثقه، اعتبار قول ثقه و اعتبار قول ثقه را بخوایم بررسی کنیم، اون بخش این که قول لغوی در بیان معنای لغوی نقل موضوع یا نقل حکم، یه بحث خیلی جدی مرحوم آقای حکیم ارائه کرده، ایشون هم مطلب آقای حکیم رو اونجا نقل کرده و نقد کرده، به بحثیه اونجا. باز من یک جمله شو فقط برای شما نقل میکنم که متوجه باشید عجیب تعجب ما از ایشون اینه که با توجه به اون نقدی که اونجا کرده کاملا متوجه بوده که نقل حد وسط قول ثقه باید برگرده به اعتبارش در احکام، نه اینکه برگرده به اعتبارش در موضوعات. و الانم این قول ثقه ای که ما داریم برای لغوی درست میکنیم باید بفهمیم حیث موضوع رو درست میکنه یا حیث حکم رو درست. خود ایشون اونجا مطلبی داره، مطالبش هم البته مطالب خوبیه که ما تو ذهن دوستان بیاد، چون میدونید ما در باب تعبد به اعتبار قول ثقه، چون تعبد میخواد تعبد شرعی باشه، شیخ هم در رسائل بیان کرده باید برگرده به بحث حکم شرعی که بالاخره حجیت و اعتبارش برگرده به شارع. در موضوعات بحث داریم، مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه اونجا خواستن بگن نه درسته قول ثقه است و قول ثقه داره میگه سعید معناش اینه، اما نمیگه جواز تیمم به سعید را، جواز تیمم به سعید حکمه، این که سعید معناش اینه موضوعه، اما نه یه نوع رابطه ای با هم دارن که یه نوع دلالت التزامی وجود داره. پس در واقع از باب خلاص رابطه ای که بین دلالتین، دلالت مطابقی و دلالت التزامی هست، ما میتونیم خلاصه قول لغوی را برگردونیم به حکم، به این توضیح که در واقع قول لغوی بل مطابقه معنای سعید رو روشن میکنه، بل التزام جواز تیمم با سعید رو تبیین میکنه. چون اگر شما گفتید تراب خالص سعیده و این معنای مطابقی قول لغویه، چون لغوی اعلام میکنه که سعید یعنی چی؟ تراب خالص. بعد از توش در میاد که چی؟ جائز التیممه. یا مثلا لغوی در بحث خودمون میگه بیع یعنی مطلق مبادله مال به مال. پس اگر به من بگن مبادله مثلا منفعت به عین بیعه، میگم بله بیعه، حالا که بیعه توش خیار وجود داره، خیار حکم شرعی. خیلی خوب، حالا چی؟ کاری نداریم به فیل چه کار سلسله سند داریم، دلالتاشو داریم، تعبدو داریم، میگیم حاج آقا تعبد در باب اعتبار خبر واحد عرض میکنم، سند درست عرض کنیم، سند درست، کاری به سند الان نداریم. خب همون نقل قول سندش درسته، نه دلالتاشو بررسی کن، چه کار معصوم داریم، از معصوم نقل شده که البیان بالخیار، تمام المعصوم نقل شده البیان بالخیار، حالا ما سندش هم معتبره، اینجا میخوام ببینیم البیان بالخیار پیاده میشه یا نه، البیان بالخیار پیاده میشه یا نه، البیان بالخیار رو با چی درست میکنی؟ بفرما. با قول لغوی که در تملیک منفعت به این مثلا، برعکسشو دارم مثال میزنم، در تملیک منفعت به این از باب مبادله مال به مال اونو داریم درست میکنیم، حب نداره. این بحث الان سر دلالت هاست، ایشون خواسته با دلالت کار کنه، گفت خواسته کار کنه مرحوم آقای مرد، پس شد این که قول لغوی مطابقتا داره معنای لغاتو به ما میگه، التزامن داره چیو میگه؟ حکمشو میگه. و چون اینها بالاخره درستن، انشاءالله در جای خودش تو اصول میخونیم که دلالت مطابقی و التزامی در حجیت تابع هم نیستن، ولی در وجود تابع هم هست، یه مبناییست که انشاءالله سر جای خودش درست میکنیم. بعضی وقتا معنای مطابقی یک سخن حجیت نداره، اما معنای التزامیش حجیت داره، اشکالی هم نداره، هیچ عیبی هم نداره. ایشون هم میگه چه اشکال داره، شما یه دلالت مطابقی دارید، یه دلالت التزامی دارید، اینجا دلالت مطابقی شما اعتبارش رو داره از دلالت التزامی میگیره، دلالت التزامی که نقل قول معصومه دیگه، شما نقل قول معصوم رو بالالتزام قائلید که حجته، پس حالا که او حجته اینم درست میکنه. بحثی دارن همین، نه نقل قول معصوم چیه؟ کی اینو گفتیم؟ مگه تو بحث اجماع منقول، میخوام حالا ذهنتو درست کنم، کاری به بحث، مگه تو بحث اجماع منقول نگفتیم ادله خبر واحد باید بحث کنیم که آیا نقل حسی رو حجت میدن یا نقل حسی رو؟ مگه تو اجماع منقول ما لفظ معصوم رو نقل میکنیم؟ بحث داریم، نمیگم نداریم یا داریم چی درسته، اما ذهن رو نبندید سر اینکه ما اعتبار قول معصوم رو فقط وقتی میدانیم که لفظش نقل شد. نه، این ایشون خواسته بگه، مرحوم آقای حکیم خواسته بگه که آقا شما قول لغوی را در مدلول مطابقی حجت بدانید به دلیل اعتبارش در مدلول التزامی. خلاصه بعد اونجا آقای مروجم شروع کرده کلا نقادی کردن، نقدای خوبی هم کرده انصافا، که اینا نفهمیدیم یعنی چی، این چطور شد دلالت مطابقی، چطور شد دلالت التزامی. دلالت مطابقی فرع بر اینه که ما قول لغوی را در ارتباط با اوزا معتبر بدانیم، یعنی اون رو خبره اوزا بدانیم، یا اوز بگیم از قولش و موضوع لها در میاد، بعد اگر از قولش موضوع لها در آمد که مطابقی درست شد، بعد التزامی میاد پشت سرش. اما الان ما دعوامون سر اینه که چی؟ در اصلش گیر داریم که آیا لغوی بفرما نقلش موضوع اونله رو درست میکنه یا نمیکنه. خب یه گیر اینطوری دادن، خب یه گیر. بعد گفتن حالا فرض هم کنید که میکنه، آیا اگر نقل موضوع کرد، نقل حکم هم به دلالت التزامی میاد، یا دلالت التزامی تابع لزومه، یه لزوم عرفی باید وجود داشته باشه بین نقل موضوع و نقل حکم، کی کدوم فضا اگر یک کسی نقل موضوع کرد ما میگیم تو نقل موضوع کردی، مطابقتا نقل حکم کردی، بفرما التزاما. خلاصه شروع میکنه این بحث رو نقد کردن. نقدش هم نقد خوبیه، نقد خوبی هم انصافا میکنن که بالاخره این فرمایش های حکیم جا داره که آدم اینطوری سریع چیز نگه. بله بله، یه تعبیر قشنگی دارن که کاش که اونو میکردن مبنای بحثشون، بحث دلالت اقتضاش که اصل استدلال آقای حکیم اینه دوستان. اصل استدلال آقای حکیم اینه که و اگر یک کسی آمد یه جمله ای رو از معصوم نقل کرد که مشتمل علل حکم بود، اون نقل چون در حکم معتبره، در موضوع هم معتبره. نه وقتی که یه جمله ای در موضوع معتبر شد، اونجا ها نگاه کن، اعتبار در حکم اعتبار در موضوع رو هم میاره. یعنی مثلا اگر یک کسی آمد از معصوم نقل کرد که آقا اگر از این چاه شما 70 دلو آب برداری پاک میشه، خیلی خوب، چرا پاک میشه؟ چون یه موشی توش افتاده بود. این ثابت میکنه که هم تو این چاهه موشی افتاده و هم بفرما با کشیدن 70 دلو آب از این چاه اون چاه پاک میشه. نمیتونیم بگیم حکمه درست میشه، یعنی طهارت چاه با نزه 70 دلو آب درسته، اما موضوع ثابت نمیشه. راست هم میگه، چون تعبد به حکم فرع تعبد به موضوعه. منم آقای حکیم اصل حرفش اینه، میگه اگر شما آمدید خلاصه اینطوری تحلیل کردید که بعد آدم اونجا رو اساس بحث قرار بده، دیگه التزام مطابقه هم نمیخواست. ایشون در واقع رفته سر یه دلالت اقتضا که بعد آدم سوال از ایشون کنه که خب خیلی خوب، حرف کاملا درستیه، اما اینو چطور تو قول لغوی درست میکنی؟ شما آمدید جواز تیمم به سعید رو از معصوم نقل کردید، قبولم کردید، اما جواز تیمم به سعید از توش در میاد که سعید چیه؟ از توش که در نمیاد. اگر از تو خود او جمله آمده بود که سعید تراب خالصه و تیمم به سعید جایزه، اون موقع میشد همون بحث. ایشون خلاصه اونجا خیلی خوب، خیلی خوب ورود میکنه که آقا شما نمیتونید حیث اعتبار قول شقه را که مربوط به احکامه در ارتباط با موضوعات بیاده کنید. بسیار پخته، متین، اساسی، درست. حالا بیاد تحویل ما بده ببینیم. شما قول لغوی را بفرما معتبر دونستید در کجا؟ در موضوع دیگه. حالا موضوع را چه نقل الاستعمال بدانی چه نقل التبادر، که عرض کردم امشب اصلا نقل الاستعمال هم اتوش در نمیاد آخر، نقل تبادره. چون اون لغوی هم که اومدن گفتن اینجا بدون قرینه ازش اینو فهمیدن، یعنی از حق لفظ فهمیدن، از حق لفظ فهمیدن، یعنی متبادر اینه، نقل تبادر کردن. حالا یا نقل تبادر خودشون دارن، نقل تبادر الغیر کردن، فرق نمی کنه، تبادر رو نقل کردن. خود آخر میشه موضوع. و لذا این سازمان فرمایش ایشون در این بحث خودمون که کسی بخواد اینطوری به حضرت امام اشکال بگیره که بابا این فقها دارن نقل تبادر میکنن و اینا به ما اینکه اهل لسانن به تبادر تمسک کردن، نه به ما اینکه فقیهن، ما قول فقها رو بخوان مطرح کنیم که بگیم قول فقها بیع شرعی رو درست میکنه نه بیع عرفی را. اگه میخواد برگرده به اعتبار قول لغوی، خب اعتبار قول لغوی خب یه چیزی دیگه، باید شما اثر جای خودش اینا رسیدگی کنید و بررسی بکنید. لذا ما انصافا صدرن و زیلن هم از جهت مبنای اصولی ایشون در اینجور بحث ها دوچار ابهامیم که مبنای اصولی ایشون اینجا چیه و چطور داره اعمال میشه، اعتبار قول لغویه یا اعتبار قول ثقات در موضوعات، نمیدونید واقعا مبنای اصولی ایشون چیه. شاید اعتبار قول ثقه باشه، لذا قول صاحب مصباح رو معتبر ندونه به دلیل عدم وثاقتش، بعد قول فقها رو به دلیل اگه اینه قول ثقات، خیلی خوب قول ثقه رو شما میخواید چیز بکنی، بعد به این دلیل اینجا صغرا شد نسبت به صاحب مصباح پیاده نکنی اما نسبت به بقیه فقها پیاده کنی، خیلی خوب. ولی خود میشه اعتبار قول ثقه در موضوعات، خود شما اعتبار قول ثقه رو در موضوعات حد وسطش رو رد کردی و حتی مرحوم های حکیم هم که آمد این از این طریق سیر کنه اشکال بهش کردی دیگه. ما خلاصه دیگه حد اکثر چیزی که من بخوام توجیه کنم که بگم چرا ایشون حرف صاحب مصباح را بررسی نکرد اما قول ثقات رو از فقه ها را چیز کرد، بخونه ثقاتشون ثابته. میخوام پیادهش کنیم، میخوام بگم مبنای اصولیشون نه حد وسط اعتبار قول لغوی از باب وساقت، بگیم در باب کتب ارباب لغت خب وساقتی که احراز نشده، تخصصی احراز شده نه وساقتی، ما هم حد وسطمون اعتبار قول آقا ثقه. خب اگه اینه خب ثقه رو شما در موضوعات میخواد درست کنیم، خب اگه درست میکنیم پس یه چه مشکلی داری با آقای حکیم؟ یعنی دیگه هر چه من حالا آقای حکیم رو به همین دلیل نقل کردم قولش رو که خوب سد سقوط کنید اطراف مطلب رو، هر چه این بر او بر من تأملم کردم واقعا سر این قضیه. نه ایشون اونو مفروغ عن گرفته که اعتبار مال حکمه و بعد اعتبار حکم دلالت اقتضا داره بر اعتبار موضوع آخرش، اما اعتبار خب نمیشه دیگه، نه چون مفروغ عنه که وقتی من اعتبار قول ثقه را در حکم درست کردم و تو خود نقل موضوعی آمد که حکم برش مترتب شد، موضوع هم معتبر میشه. راست هم میگه ابواب دلالت اقتضا، چون صحت این کلام عرفا متوقف بر اعتبار چنین مطلبی کاملا هم درسته، حرف درستی هم هست. آقای حکیم هم بنده خدا دلالت التزام که گفته منظورش همینه ها، نه بیشتر از این. یعنی اول آدم نبردش توی آسمان دیگری بعد یه حالت غیر معقولی به قضیه بده که این التزام و مطابقه و وجودن باید با هم باشن، حجیتن باید، نه بنده خدا حرفش همش همینه. لذا شرح ایشونم ای کاش از اول که میخواست کلام استادش رو شرح بده دقیق خودش رو شرح میداد، حرفش نمی آوردش تو. اگرم میخواست من منطق استفاده کنه دلالت اقتضا را کامل میگفت، ایشون قائله به یه نوع دلالت اقتضا و دلالت اقتضا را که داره نقل میکنه دلالت کامل ها، یعنی اون سالسنش رابعنش همون اگر میکرد مبنای توضیح برای توضیح بهتر بود، بعد هم اشکال وارد بود که دلالت اقتضا در جاییست که شما حکمو بگی بعد قبول حکم، قبول نقل تو در حکم مستلزم قبول نقل تو در موضوعه، بلا عکسه، بلا مگر عکسش هم بعضی وقتا درسته، مگر آن که موضوع از موضوعات بیینی باشه که تبیینش در عرف متشرعه ملازم باشه با بیان حکمش، یعنی کلیت نداره این مطلب، اما نمیشه همه مواردش را هم انکار کرد، بله نمیشه. حالا علی حال این مطلب اون بحثه و ما آخر خلاصه نفهمیدیم جدا فرمایش ایشون مبنای اصولی ایشون چیه و اینجا این مبنای اصولی رو چطور پیاده میکنه. این تتمه فرمایش های حکیم هم که عرض کردم بعد یکی از دوستان فرمودن گفتم بررسی میکنیم اینم بدونیم، ولی فرمایش های حکیم هم بالاخره سر از جای در نمیاره در باب خود لغوی. بریم سراغ فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی خب باز در باب قول لغوی یه مبنای اصولی داره، پیاده شدن این مبنای اصولی در لغت بیع که محل بحث ماست یه بحث جدیه که باید رسیدگی بهش بکنیم. ایشون در باب قول لغوی خلاصه فرمایششون، فرمایش خوبی هم دارن در مصباح الاصول، نگاه بکنید جلد دوم، جلد دومی که از اون مجلدات قدیمش ها، این دو جلدی ها که آی بهسوردی چیز کردن اونجا جلد دو، ایشون اونجا بیان کردن که بله ما چند تا حد وسط داریم، یکی حد وسط خبرویته. بعد ایشون نقد خوبی شروع میکنن که خبرویت متوقف بر اخبار حدسیه در صورتی که قول لغوی اخبار حسیه. این درست نیست البته، انشالله تا بحث اصولی بعدم میگیم. قول لغوی اخبار حسی نیست دوستان، اخبار حسی از استعمال درسته، اما اگه لغوی نقل معنای حقیقی کرد، نقل معنای حقیقی انشالله سر جای خودش باید مستند باشه به حق لفظ. حق لفظ حسه، حس نیست. یعنی ما تو تبادر باز این نکته رو باید دقیق ببینید ها، تبادر باید مستند به چی باشه؟ حق لفظ باشه. به عبارت اخرى یکم اصولیش کنم براتون که ببینید، خیلی وقتا ما معنایی رو که میفهمیم متوجه نیستیم که از مناسبت حکم و موضوع فهمیدیم. یه ذره باید کار بشه با ذهن ما تا متوجه بشیم کدوم معنا بفرما از حق لفظ کدوم معنا از چیه آقا؟ قرائنی محفوفه در کلام که ما توجه به اونها گاهی وقتا نمی کنیم. اینا خیلی مهمه ها، لذا تبادر اصحاق خیلی کاربره. این دیگه نقل حسی نیست، این خیلی تعجب از ایشون که چطور سقرویت من درسته که بحث رجوع به خبره در باب حسیات نه حسیات، چون حسیات که خبره نمیخوان، حسیات خبره نمیخوان، لذا ما انشاءالله تو بحث مبنایی میگیم این مطلب موجبه کلیش غلطه که بگیم خلاصه لغوی چیز نیست، لغوی صدق خبره برش نمی کنه، چون خبره را ببریم در حسیات بعد بگیم لغوی داره چی میکنه؟ نه این غلطه. اما یه دفعه میایم میگیم چون این تبادر، تبادری که او داره بیان میکنه برای ما هم همینطوره، یعنی این بحث های موضوعی که ما کردیم، این بحث های موضوعی که ما کردیم یه بحثه، یه بحث داره اینه که من برم خبر رو خطکش بذارم که خبر کجاش حسیه کجاش حسیه، نه ما انصافا اینو نمیتونیم قبول کنیم. در این رابطه فرمایش آقای سبحانی بهتره که بعضی از لغویین که به تراکیب و اشتقاقات و ارجاعات لغات تزلع و تسلطی دارد اونها خبره و خبرویت اونجا حسیه، حسی هم نیست، یه دقتیه، یه ممارستیه، یه تزلعیه در کار که آدم بره بیاد کار کنه با اینا، راحت نمیشه اینا رو در آورد. الان ما این همه سر بی داشتیم کار میکردیم، حسی کار میکردیم یا حسی کار میکردیم؟ نه خیر، آدم داره حس میزنه، اجتهاد یعنی همین. یه کسی مثل حضرت امام بلند میشه ادعا میکنه که مبادلت و مالن به مال، قطعا مراد صاحب مصباح چیه؟ مبادله در اضافاته، خودش یه دقتیه. این دقت اینطور نیست که به آسونی در بیاد، یه دقتیه، عرفیتی داره و ارتکازیه. اینا خلاصه منظورم اینه که به ظرف قاطع و به نعت موجبه کلی آدم بیاد بگه، من خلاصه دیگه یکم چاره ای ندارم، یکم معطلتون میکنم سر حیث اعتبار قلوله، چون اینا باید تبیین بشه. ایشون متاسفانه از اساس مبناشون بر اینه که نه لغوی ها حدسی کار نمی کنن، حسی کار می کنن، حسی هم که کار می کنن همه موارد استعمال رو ذکر می کنن، بعدم معلوم نیست که ما بتونیم با کدوم حد وسط قول اینا رو درست کنیم الا حد وسط انسداد، که اینم حرف آخونده که اگر انسداد دلیل انسداد معتبر بود انسداد در لغات به درد میخوره، اگر دلیل انسداد معتبر نبود انسداد به درد نمیخوره، یعنی حرف شیخ رد میکنه. خلاصه گرفتاری انسداد ثقیل در لغات، آقای ثقیل خودش اصطلاحی اصول هزار تا انسداد ثقیل بریم، ثقیل در لغات تفاصیل لغاتی که شیخ بیان کرده. خدمت سرورانمون عارضم که این مبنای اصولیشون، که مبنای اصولیشون به این شکل انصافاً با اینجور حد وسط ها گیر داره، یعنی یه مقدار قموز داره در فهم مبناشون، اما بنایشون تو بیت، حالا بریم مبناشون اینه، بنایشون رو ببینیم. بنایشون در بیعم قبلا عرض کردم باز یه مقداری فهمش سخته، چون در بیع همونطور که قبلا گفتیم ایشون چند جا این مطلب رو ذکر میکنه. یه بار قبلا هم اینا رو گفتم اما الان این حیثشو دارم عرض میکنم که ببینید ایشون معاملش توی قضیه کبرای اعتبار یا عدم اعتبار قول لغوی چطور اینجا رو گرفته. یه بار ایشون ذکر میکنه قول رو، بله، و خلاصه نتیجه میگیره که در این کتابی که دست منه قبلا هم گفتم صفحه 9، بله، میگه که فتعریف و صاحب المصباح، یه بار میگه تعریف صاحب المصباح و انه مبادلت و مالن به مال یحمل علی المصامحه کما هو دعب اللغویین دائما. خب اگر دعب لغویینه و محموله بر مصامحه اون کاملا درسته، با مبنای اصولیشون هم سازگاره که لغویین خلاصه کارشون نقل موارد استعماله، نه معنای موضوع له و نه تعریف اصلا، لذا اعم عمل میکنه. بله یه بار ایشون خدمت شما عارضم باز در این صفحه 11 نقل میکنه که بله که اصلا معنای این حرفی که اینا گفتن هو فل اصل مبادلت و مال به مال بحث لغوی نیست. این اگر واقعا که اینجا ده و لعل مراد صاحب المصباح به قوله و فل اصل انه فل ابتداء فل ابتداء کان البی بینهم به مبادلت مال به مال، خب چرا لا ان المراد بالاصل کلامی خوب اللغه؟ خیلی خوب، اگر منظور اینه دیگه با تبعیت حتی اگر کسی مبناش بی اعتباری قول لغویه باید این بحث رو به رسیدگی بهش بکنه، چون این بحث دیگه حیثش بر نمیگرده به حیث لغت که بعد من بیام بگم چون من مبنام اینه که قول لغوی اعتبار نداره پس دیگه نیازی به بررسی این مطلب نداره. نخیر دیگه بحث لغوی نیست، بحث استعمال در سابقه کلمه بیعه. اگر من استعمال در یعنی سابقه کلمه بیعه رو قبول کردم که اینطور استعمال شده، ایشون هم میگه من قبول دارم، کسی نگه خب خیلی خوب این بحث لغوی نیست، اما این نقل باز اعتبار نداره چون نقل کسیست که نه وثاقتش احراز شده، موضوع هم تو موضوعات ایشون میگه من قبول دارم. چطور میگه قبول دارم؟ بله 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 لعل مراد صاحب مصباح فلانه لما اشرنا الیه سابقا من انهم کانوا یتبادلون مالا بما ثم بعد ذالک اخترعت النقود، بعدش نقد ها اختراع شدن. یعنی قبول داریم که در سابقه کاربرد کلمه بی مسئله چی مطرح؟ مال به مال. شاهد عرضم چیه؟ شاهد عرضم اینه، من از آقای خوی باید سوال کنم شما این عبارت خوب فل اصل کما ان المصباح چطور معنا میکنید؟ اگر فل اصل و فل لغه معنا میکنید هیچ کاری باش نداشته باشید، چون شما در مبنای اصولیتون قول لغوی را قبول ندارید. درست. اگر فل اصل را معنای فل لغه نمی کنید با همون بیاناتی که کردی تو اولش ما توضیح دادیم بدون مبنای اصولیتون عدم اعتباره، باید اینه رسیدگی کنید، مخصوصا تو قبولش دارید. یه بحثیه، شما دیگه اینجا مبنات به اجازه نمیده که خلاصه این حرفا را من بیام معافت کنم بگم خلاصه شما معافی از بحث از خلاصه این مطلب و خلاصه نمیدونی. یه جای دیگه ایشون صفحه 17 هم نقل میکنه، من صناعت کارو میخوام عرض کنم که دوستان یاد بگیریم مبانیمون رو دخالت بدیم تو روال اجتهاداتمون و تنظیماتمون. ایشون داره پس این نقل صفحه 11 بود که ما اشکالمون اینه که این نقل مسئله صاحب مصباح از سقرویت اعتبار و عدم اعتبار قول لغوی خارج میکنه. جان قبل نتونست بحث نکرد، اصلا به سابقه ای جهت نپرداخت که چطور این که میگم بحث کنه معناش اینه که چطور من دارم میگم متبادر اینه، نقلی را هم قائل نیستم اما بی در ابتدا به مبادله عین به عین بوده. نگفته باید تحلیل کنه برا ما، میشه حرف شیخ. ببین باز میشه همون تحلیل ما که ما بگیم نه به اعتبار این که این قول لغویه ها، بذار پیادش کنم که با شرحش بدم دوره همه
سابقه شدارت قلمه موجودی هم شرحه
نمیم خواب دیگه بلد نیستیم که ما اونجا نقد کردیم
نبود.
آه نه نقدی وجود و لذا اون موقع کلمه ای رو وضع کردن برای یه چیزی که اون موقع وجود نداشت، اهمی نداشت، حقی نبود، مال نقدی نبود. خب همین، خب میدم اونا خیلی دیگه قضیه عمل کردن که اون جماعت بی و ببین باید اینه بررسی کنه، یعنی میشه همون حرف ما. ما چطوری گفتیم شیخ رسیدگی کرده؟ گفتیم یه معنای لغوی داره حرف صاحب مصباح، بعد یه معنایی که بعدن در اثر کثرت استعمال رسیدیم بهش، اب نداره، همین رو باید ایشون بگه، باید بگه لا، اما نه با حد وسط اعتبار قول لغوی. ببین همین تحلیلی که ما براش کلام شیخ کردیم باید ایشون پیاده کنه سر این روال، بگه آقا روال عقلایی قضیه این بوده، کاریم به قول لغوی نداریم که کلمه بی روز اول برای مبادله این به این بوده، میشه این حرف صاحب مصباح، اما نه با حد وسط اعتبار قول لغوی. خواهش دارم دقت کنید. پس سابقش این میشه که بی اول برای چی بود چی بوده؟ این به این. منتها ما نگفتیم این به این، گفتیم شیخ گفته مال من اهم میدونم، و چون مبنای من در اعتبار قول لغوی اینه که در تفاصیل قول لغوی رو معتبر میدونم نه در جایی که اصل معنا واضحه، من اون حرف لغوی اینو کار ندارم. اما ایشون که سابقه را قبول داره به سابقه اشاره میکنه، باید بگه بی بفرما این به این بوده، بعدش یه چیز دیگه شده، بعد شده این به ما، اشکال نداره. خیلی خوب، چون اگر اینه بگه پایه تحلیل های بعدش شل میشه. ایشون آخه چون نه رکن رکین این تحلیلاش اصل و فرع و ایجور هم راست هم میگه، حواسش بوده، اما ذهن وقتی که میخواد یه نتیجه بگیره دیگه گاهی وقتا. لذا ما که خلاصه عرض ما توی این مقام این شد، کسی نیاد به ما بگه بابا مرحوم آقای خوبی رضوان الله تعالی علیه چون معتقد نبوده به اعتبار قول لغوی حرف صاحب مصباح رو گذاشته، اینا میگیم چش. اگر حرف صاحب مصباح بحث لغویه کاملا درست، اما خودشون اقرار کرده که مسئله لغوی یک نقل تاریخی معتبره. لذا روز اول که ایشون اینو نقل کرد بنده اشکال کردم، گفتم لذا باید ما به ایشون بگیم خیلی خوب، پس اون موقع که هیچ اعمی وجود نداشته اینا خیلی واقعا چیز بوده که اومدن گفتن اینو وضعش میکنیم برای عین به مال و مال اعمه، خیلی خیلی عالی. اگر این عین به عین بوده شما باید اینو بررسی بکنی، اما نه با حد وسط اعتبار قوله لغوی. یه مطلب دیگه هم داره جا گفت یتبادلون گفت اینا، بعد اینو نسبت داد به صاحب مصباح، گفت صاحب مصباح که گفته بی فی الاصل، همینو تایید کرد، گفت صاحب مصباح که گفته بی فی الاصل منظورش به لغه نیست، یعنی خود این بیعه این ماهیت اعتباریه. خب دیگه نمیدونم نمیدونم
عرب
نه
نه
باشه قبول داره
کالا به
کالا، یعنی ما نقودی وجود یعنی واقعا یه کلمه دیگه وجود داشته معادله. خب خیلی حالا دیگه اگر دیگه نمیدونم حالا ایها خلاصه. بله خدمت سرورانم عارضم به این که ایشون یه مطلب دیگه هم اینجا داره. ببینید اینا وقتی ذهن شلوغه باید قشنگ باز بشه. شما تمسعی سیره های اقلایی بین طوائف فرقی نیست، بین عرب و عجم و ایور و اوورش فرقی نیست. اگر لغت عرب برگرده به هر سابقه خدمت تاریخیش، حالا تو هر بلدی و تو هر بادیهی، اگر این رابطه اقلایی تو این تبادل و ما با اعیان داریم کار میکنیم همینطوره دیگه. شما که دارید در واقع حدی میدونم لفظشون نمیتونیم انکار کنیم، شما دارید میگید صاد نسبت دارید میگه بی فل اف یعنی صاد بی فل اف یعنی این دیگه نمیتونید اینو بیرون ازش
اصل رو
ها. بله خودش اینطور معنا کرد، گفت اف معناش لغت نیست، چون این کتاب لغت هر جا هم نیومده اینطور. ایشون گفت دیگه ما بحث کردیم دیگه. بالاخره نمیشه شما اگر این مطلب رو از صاحب مصباح قبول کردید و اینو کردید یه سیر چی اقلایی عرفی اقلایی، خیلی خوب، خلافش این دفعه دلیل میخواد، عیبم نداره بگو، بگو دلیلش استعمال و تبادر و بگو، دو تا میشه معنا، اون معنا سابقه میشه این معنا میشه لاحقه با همین روال. خب خدمت شما عارضم یه عبارت دیگه هم ایشون نقل کرده که اونجا هم عرض کردم. بله لا يخفى انه ليس قرضنا الاشكال على المصباح لان تعريفه تعريف لفظي لا تنبغي المناقشه فيه، که صفحه 17 در ادامه بحث دوره برگشته سراغ مناقشه در تعریف لفظی، چون اگر ما ناظر بدانیم به اصل دیگه تعریف نیست، اصلا معناش نیست، گزارش یک سابقه تاریخیه. اگر ناظر بدانیم به بفرمایید تعریف که باز اون موقع باید این تردید بکنیم که بره تو اعتبار قول لغوی. بالاخره یه تردیدی تو فرمایشات ایشون هست که آیا اعراض ما از کلام صاحب مصباح به دلیل آقا لغوی بودن مسئله و عدم اعتبار قول لغوی است، چون لغوی تتبع در موارد استعمال میکنه، همه رو هم لیست میکنه میاره و تعاریف یا تعریف نمیکنه یا اگه تعریف کنه تعریفش به امنه و دقیق نیست، اینه که اول گفته آخرم دوباره برگشته، یا ناظر به اینه که نه اصلا دعوا سره بفرما لغوی نیست، این بحث حیث لغویش اونجا مورد نظر نیست، بلکه حیث بفرمایید سابقه بیعه، سابقه بیعه اون موقع اگر اینه باید اون کبرا. بالاخره ایشون سه جا تقریبا مطلب رو رسیدگی کرده. جای چهارمش که دیگه کلمه بی نیست، مربوط میشه به کلمه مال که قبلا نقدش کردیم که نفهمیدی، ایشون یک بار با مال کار میکنه، یک بار مال را در چی بی دخالت نمیده، که قبلا هم اینه عرض کردم سوال بحث ما سر مال دیگه نیست. بلاخره مبنای اصولی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه با حیث بفرمایید پیاده شدنش در کلمه بی و در تحلیل عبارت شیخ در مکاسب باز هم دوچار ابهام از نظر ما. ما انصافا از بین آقایانی که دیدیم ملتزمن به روال خودشون و مبانی خودشون در تبیین، یکی خود جناب شیخه که من در این تجزیه تحلیل دیدم نه الحمدلله منظم و منتظم استنتاجشون، یکی حضرت امام. از بین این چهار فقیهی که ما حالا داشتیم کار میکردیم، هم محقق خویی را تطبیق کبرا بر صغراش اینجا برام دوچار ابهام شدید بود و هم مرحوم آقای مروج رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. خلاصه این تا اینجای مطلب، باقی میمونه ادامه عبارت. ادامه عبارت رو بذارمش برای فردا شب ها.